صد ثانیه با کتاب.
یکی از موضوعات مشهوری که عرفا عنوان می کنند این است که زبان را برای بیان و درمیان نهادن تجربه ها و ژرف نگری هایشان با دیگران نارسا یا حتی به کلی بیفایده می یابند و می گویند آنچه به تجربه می یابند ناگفتنی یا بیان ناپذیر است. از زبان استفاده می کنند ولی می گویند کلماتی که به کار برده اند از عهده آنچه می خواهند بگویند بر نمی آیند و بدینسان همه کلمات ذاتاً ناتوان از ابلاغ پیام ایشانند. به گفته ماندوکی اوپانیشاد آگاهی وحدانی ورای حد تقریر است. به گفته فلوتین مشاهده راه را بر گفتار می بندد. اکهارت می گوید پیامبران در روشنایی گام بر می دارند و گاه بیتاب می شوند که بهره ای از آنچه می دانند با ما بگویند و به ما معرفت خداوند را بیاموزند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب عرفان و فلسفه. نویسنده در این کتاب در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که اساساً حال یا تجربه عرفانی چه رابطه ای با مسائل مهم فلسفه دارد. کتاب عرفان و فلسفه نوشته والتر استیس با ترجمه بهاءالدین خرمشاهی را در میان آثار انتشارات سروش بجویید. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 10 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
اگه گفتی اینجا کجاست؟
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی.
کم هم نیستیم ماشالله، یه عالمه ایم.
سرنگ و هر نجادی
صبح تو پارک ملت، 1 2 3 بپر بالا.
اینجا سلامتی جاریه،
تهران تهران که میگن اینه،
اینه تهران من.
به نام ایزدی بی همتا سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به تهران من رادیو تهران.
تهران من مجله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی.
کوتاه پروژه های ورزشی اشاره بکنم، بله. میتونم عرض بکنم که ما
برد ایران برد ایران مقابل
فرقی خاطر انگیز گذاشته امیر برد
قشنگ و یعنی عالی هست. اوج جوونی و مثلا
نکته مهم اینه که ما تمام زمین هایی رو که انتخاب کردیم توی محدوده های شهر هست و برخوردار از امکانات زیر زمین.
تهران من،
تهران من،
جنگی برای ساعت 18
هر روز، رادیو تهران موجی به وسعت تهران بزرگ،
FM 94. با تهران من تو شهر خودت تنها نباش.
تهران من،
تهران تهران که میگن اینه.
روابط عمومی رادیو تهران.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفت درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونیم هر دو تا کارو با هم انجام بدیم.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتو نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
دوم سپتامبر یا یکم شهریور، هواپیماهای جنگی عراق 10 فرودگاه نظامی ایران از جمله تهران را بمباران کردند.
فرانسه چجور میتونه بگه سول به این همه میراج و توپ و فلان بفروشه؟ عربستان چجور میتونه بگه سول این همه پول بده به عراق؟ طبق
گزارش کارشناسان
این جهدی شغل من خلف و حتمیه
United States. Something about American presidents.
در حدود 70% تجهیزات نظامی عراق را تامین.
نقش ها و نقشه ها.
برنامه‌ای به مناسبت گرامی داشته 40مین سال روز دفاع مقدس.
هنوز 2 ماه از جنگ ایران و عراق نگذشته بود که انتخاباتی در آمریکا برگزار شد و یک جمهوری خواه با پیروزی بر جیمی کارتر به کاخ سفید رفت.
And Governor Ronald Reagan, the Republican Party's candidate for the presidency.
I just want to I can't resist. I'm supposed to quit right here. But
ریگان رئیس جمهور جدید با انقلابی روبرو بود که در دوران خود ضد استکباری بود. به همین دلیل او تلاشی نکرد که به ایران نزدیک شود و مستقیما حمایت‌ها از صدام شروع شد. اولین کار این بود که رژیم بعث عراق را از لیست کشورهای حامی تروریست خارج کرد. ثمره آن امکان فروش سلاح به صدام بود.
دولت آمریکا عراق را از لیست کشورهایی که متهم به حمایت از تروریسم بین المللی هستند حذف کرد. واشنگتن می‌خواهد با این لیست که از سال 1979 تا به حال وجود دارد از این مقصد جلوگیری به عمل آورد که به کشورهایی که نامشان در این لیست آمده است کالاهایی که بتوان از آن استفاده نظامی کرد صادر نشوند. 9 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این حال علیه تصمیم مذکور اعتراض کردند. سناتور جمهوری خواه ریدی بوش لیتز در این ارتباط اظهار داشت که این تصمیم می تواند به معنای چراغ سبزی برای فروش تجهیزات نظامی به عراق باشد.
عراقی ها بعد از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل در سال 1346 شمسی به بهانه حمایت 100% آمریکا از صهیونیست ها روابطشان با آمریکا را قطع کردند. حالا نیاز بود که بعد از 14 سال رابطه صدام و ریگان دوباره برقرار شود. اولین تلاش ها صورت گرفت.
عراق و چند کشور عرب دیگر پس از جنگ سال 1967 میان اعراب و اسرائیل روابط خود را با ایالات متحده گسستند و آمریکا را به حمایت از اسرائیل در جنگ 6 روزش با مصر، اردن و سوریه متهم ساختند. ولی به رغم قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، دیپلمات‌های آمریکایی در دفتر حفظ منافع آمریکا در سفارت هند در بغداد فعالیت داشتند.
آمریکا و عراق پس از 17 سال مجدداً روابط دیپلماتیک فیمابین را برقرار ساختند. این خبر به دنبال ملاقات میان آقای ریگان و آقای طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق انتشار یافت.
همزمان آمریکایی‌ها هم سعی کردند رابطه را بهبود ببخشند و معاون وزیر خارجه و چند شخصیت دیگر راهی بغداد شدند.
آقای ریچارد مورفی در اختیار وزیر خارجه ایالات متحده امروز وارد بغداد شد تا اطلاعات پیرامون ملاقات ریگان گورباچوف در ژنو را در اختیار پرزیدنت صدام حسین قرار داد.
ریگان هرچه به صدام نزدیک می شد از ایران دورتر می شد. وزیر خارجه آمریکا رسماً خواستار حکومتی به قول آنها میان رو در ایران شد.
American policy with respect to Iran of course must be
این سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران باید بدون شک بر اساس اهمیت استراتژیکی و تاریخی آن برای آمریکا قرار داشته باشد. ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی کنیم. و کوشش میکنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل، به وجود آمدن رژیمی در تهران باشد که حداقل با سیاستها، منافع و ارزشهای آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد، و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
در اوج جنگ تحمیلی که فشار بر ایران هم اضافه شده بود، تحریم‌های جدید ریگان به اقتصاد ایران رسیده بود. وزیر دفاع آمریکا حرف عجیبی زد. آنها خواستار نابودی ایران بودند و صدام ابزار آنها شده بود.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. واینبگر افزود
the embargo resolution were carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting a war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورتی قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می گراید.
اما از سال 1362 روند دیگری هم شروع می شد که ریگان را در رأس خبرها نگه می دارد. خلیج فارس و مسیر انتقال انرژی. آمریکا نگران بود که ایران از موقعیت راهبردی خود در تنگه هرمز استفاده کند.
رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی دیم که تنگه هرمز بسته بشد. این خیال می کند حالا هم سابق است که اجازه می خواد. اجازه ایشون تأثیر دارد. حالا و این مردم ایران هم که باید به شما اجازه بدن، نمیدونن با کی مقابلن.
رئیس جمهور آمریکا گفته است که این جنگ را دیگه باید به هم یه کاری بکنیم از بین برد، برای اینکه این جنگ دیگه به نفع آمریکا نیست. شما ببینید این چه اقراری است که یک نفر آدم رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت به اصطلاح من چه اقرار میکنم که جنگ تا حالا به نفع امریکا بوده است، برای اینکه جنگ برای به هم زدن این جمهوری اسلامی بوده است. حالا که میبینیم نمیشد این کار و ممکن است که جمهوری اسلامی رشد زیاد بکند و سایر کشورهای مسلمان هم بیدار بشن، پس حالا یه خطری است برای آمریکا، دیگه به نفع آمریکا نیست. حالا تقاضا کرده است از همه اشخاصی که دستن در کارند که بیاند و این جنگ را به طوری به صلح برگردانند. و ما که از اول می گفتیم که ما جنگ با کسی نداریم، ما با همه عالم می خواهیم صلح داشته باشیم، ما اختلافی با کسی نداریم، ما نمیخوایم بریم کشورگیری کنیم، ما دفاع میکنیم، دفاعی که اسلام به ما دستور داده، ما تابع اسلام هستیم، هر چه فرموده است عمل میکنیم. اگه فرموده بود که دفاع هم نکنید ما میشه سوخش، فرموده دفاع کنید باید بکنید.
بعد از این است که جنگ از مرزهای غربی ایران به جنوب و دریا نزدیک میشود. در سال 1365 اولین حضور سربازان ریگان را در آب‌های خلیج فارس شاهد هستیم.
آیا آمریکا با دخالت نظامی خود در خلیج در پی تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی است؟ یقینا آمریکا باید علیه عراق نیز وارد میدان شود که در درجه اول و بسیار بیشتر از ایران مسئول حمله به تانکرها در خلیج فارس می‌باشد. هفته‌نامه ریسایت می‌افزاید شاید آمریکا قصد دارد مانع از پیروزی ایران در جنگ شده و به این طریق از کشورهای نفتیز عربی در برابر گسترش طلبی ایران حمایت کند.
برای آمریکایی‌ها هزینه اجرای تدابیر امنیتی در منطقه خلیج فارس رفته رفته سنگین‌تر شده است. تنها برای اسکورت کردن کشتی‌های نفتکش کویتی که با اوکم آمریکا در حرکت هستند، دولت ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه اکتبر سال جاری 69 میلیون دلار پرداخت کرده است.
با وخیم‌تر شدن اوضاع در جبهه‌های جنگ ایران و عراق، در لندن اعلام شد که نیروی دریایی بریتانیا نیز برای تقویت رزمناوهای آمریکایی که در اطراف تنگه هرمز مستقر گردیدند، دو رزمناو به خلیج فارس اعزام می‌دارد. بانو مارگارت ساچر، نخست وزیر بریتانیا، در مجلس عوام آن کشور اعلام کرد که این دو رزمناو در هر گونه عملیات ناوگان آمریکایی به منظور بازنگاه داشتن تنگه هرمز شرکت خواهند کرد.
ایران هشدار می‌دهد که اگر آنها حد خود را رعایت نکنند، واکنش ایران تند خواهد بود. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور است و شخصا ورود می‌کند.
ما اگر بخواهیم از همه مقدوراتمون در مقابله با توطئه حمله به پایانه‌های نفتی و کشتی‌های نفتی استفاده کنیم، ممکنه کل صدور نفت در خلیج فارس به خطر بیفته. ما امکاناتی داریم، از این امکانات هم تا الان استفاده نکردیم، اما باید بدونن اون کسانی که عراق رو حمایت می‌کنن، اونا بدونن که ما همیشه این امکانات رو بلا استفاده نخواهیم گذاشت و اون وقتی که لازم باشه ضربه های قاطع تری رو به اون کسانی وارد خواهیم کرد که عراق بدون کمک اونها این کار رو نمیتوانه انجام بده.
خب طبیعی است که ما در مقابل این طرح خائنانه میستیم. جمهوری اسلامی که تحمل نمیکنه که حالا آمریکا باشه، شوروی باشه، هر کی میخواد باشه بیان تو خلیج فارس و دست یه طرف رو بگیرن، مثل دو نفری که دارن با هم دعوا میکنن، شما بری از پشت دست یکی رو بگیری، اون دیگری هر چی میخواد بزنه. یه چنین چیزی که امکان نداره. جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و شجاع و نترس این کشور که تحمل چنین چیزی رو نمیکنن. این بود که ما ایستادیم. ریگان در یک بنبست حقیقی گیر کرده.
ریگان در آمریکا تحت فشار قرار میگیرد که جنگ دیگری را شروع نکند. اقتصاد آمریکا در صورت هر گونه چالشی در خلیج فارس صدمه جدی میدید. اینجا در کنفرانس خبری ریگان عمق این ترس دیده می شود.
ساعتی پیش، یعنی در ساعت 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، پس از گذشت حدود 7 ماه، پرزیدنت ریگان در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت جست.
یکی از خبرنگاران از رئیس جمهوری آمریکا پرسید: سیاست خاورمیانه‌ای شما سردرگمی، بلا تکلیفی و ترس بسیاری را برانگیخته است، به نحوی که ممکن است به انتقام جویی دو جانبه و به تروریسم بیشتر منجر شود. آیا شما در سیاست خود دچار اشتباه محاسبه شدید و آیا در سیاست شما حد و مرزی موجود است؟
Helen, I don't think that we miscalculated anything at all. We're not there to start a war, and we are there to protect neutral nation shipping in international waters.
من فکر نمی کنم که در هیچ چیز دچار اشتباه محاسبه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز جنگ حضور نداریم، بلکه ما در آنجا به منظور حفاظت از کشتیرانی کشورهای بی‌طرف در آب‌های بین‌المللی و با توجه به قانون بین‌المللی حضور داریم. آنچه که مسلمه جنگی در بین نیست و کسی نیز نباید دچار وحشت شود.
تهران،
بغداد،
لندن،
واشنگتن، بخش هایی برای
خط مقدم.
هرگز بنای این مطلب رو نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق تعدی کنیم.
رادیو تهران، نقش ها و نقشه ها.
دولت ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفته است.
دیپلماسی جنگ و گلوله سرمی.
جنگ و صلح در شطرنج سیاست.
بعد از آنی که اطلاع پیدا کردیم که صدام دزفول رو زده، دستور زدن بصره و خانقین و مندلی رو صادر کردیم.
رادیو تهران، نقش‌ها و نقشه‌ها.
حمایت آمریکا از صدام در دو سال آخر جنگ بُعد جدیدی پیدا کرد.
بذارید تاریخچه‌ای بگم. در سال 1987 من به استخدام پنتاگون در آژانس اطلاعات امنیتی در اومدم و ما مسئول تقریبا همه چیز در خاورمیانه بودیم و در سال 1987 آژانس اطلاعاتی امنیتی ارزیابی انجام داد که اگر قرار باشه ایران بخواد عملیات جدیدی رو آغاز کنه که با توجه به پیشبینی‌های سال 1988 محتمل بود، به این نتیجه رسیدیم که ایران میتونه از موقعیت فعلی خود در فاو تا نزدیکی بصره پیش بره و به سمت بغداد حرکت کنه. باور ما این بود که اگه این اتفاق بیفته، ایران جنگ رو خواهد برد. گزارشی به کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری ریگان ارسال شده بود که نتیجه می گرفت پیروزی ایران در جنگ برای سیاست خارجی آمریکا غیر قابل قبوله. بنابراین در اوائل سال 1988 من و افسران دیگری به بغداد اعزام شدیم تا با سرویس اطلاعات ارتش عراق ارتباط بگیریم و داده های اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار آنها قرار دهیم. من به بغداد رفتم و با معاون سرویس اطلاعات ارتش عراق تماس گرفتم. او پیشنهاد ما را قبول کرد.
ریک فرانکونا سرهنگ نیروی هوایی آمریکاست که در سال 1988 وابسته نظامی آمریکا در بغداد بوده. اولین بار نشریه فارن پالیسی با او گفتگو کرد.
عراقی‌ها هرگز به ما نگفتند که می‌خواهند حمله‌ای با گاز اعصاب انجام دهند. آنها لازم نبود که چنین کاری را انجام دهند. ما از قبل از این مسئله مطلع بودیم.
اسناد سیاه اثبات می‌کند آمریکا به صدام در بمباران مناطق غیر نظامی ایران با سلاح شیمیایی کمک کرده است.
اسلامی اوبزرور در یک گزارش اختصاصی نوشته است که عراق به طور مخفی یک کارخانه تولید سلاح‌های شیمیایی در اکاشات و در 300 کیلومتری غرب بغداد اهداف کرده است.
وبگاه نشریه فارن پالیسی در تحلیلی از این ماجراها نوشته است.
در سال 1988 طی روزهای جنگ میان عراق و ایران، ایالات متحده از طریق تصاویر ماهواره‌ای متوجه شد که ایران در حال دستیابی به برتری استراتژیک در جنگ است. ماموران اطلاعاتی آمریکا در این زمان محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراق گزارش دادند و کاملا از برنامه صدام برای انجام حمله شیمیایی با استفاده از گاز سارین و عامل اعصاب مطلع بودند.
همزمان ریگان در آخرین ماه‌های جنگ تحمیلی سیاست جدیدی را در دستور کار قرار می‌دهد. آنها از مرحله اقتصادی و حمایت سیاسی و نظامی صدام به دوره رفتار ضد حقوق بشری می‌رسند. یک هواپیمای ایرانی با 290 مسافر در آب‌های خلیج فارس مورد حمله ناو آمریکایی وینسنس قرار می‌گیرد.
باید بگویم هواپیمای ایرانی علاوه بر علائمی که مبنی بر غیر نظامی بودن خود میفرستاده، با سرعتی کم در حال اوج گرفتن بود و حتی اگر در چنین شرایطی نیز آن را به عنوان یک جت F-14 شناسایی میکردن، باز من تردید دارم که یک هواپیمای F-14 میتونست تهدید سطحی را متوجه ناو وینسنس یا سایز یا هر شناور دیگری کند. اپراتورهای رادار ناو هواپیما برای فورستار نیز هواپیمای مزبور را به عنوان یک هواپیمای بازرگانی شناسایی کردند.
تصمیم ناخدای رزمناو آمریکایی را می ستاید، زیرا که او می بایستی در حالی تصمیم می گرفت که درگیر نبرد با قایق‌های تندروی توپدار ایران بود. ناخدای رزمناو در وضعی دشوار تصمیم خود را به تعویق انداخت تا چندین بار به هواپیمای ایرانی هشدار بدهد که از مسیر خارج شود. گناه این سانحه را به گردن وجود جنگ می اندازد و اظهار عقیده می کند که رهبران فعلی ایران وضع جنگ را به وجود آورده اند.
کاملا مشخص است که ریگان در سال آخر ریاست جمهوریش در برابر ایران مستأصل شده. او میخواست در این سالها انقلاب اسلامی را نابود کند، اما وقتی قدرت را تحویل داد، ایران در جنگ تحمیلی یک وجب از خاکش را از دست نداده بود و شعارهای انقلاب هم همچنان زنده بود.
همونطوری که ما ننشستیم که امریکای کاری برای ما بکند، ما نشستیم که امریکا اگر بخواد شیطنت کند جلوش را بگیریم، نشستیم که اگر شوروی بخواد کاری بکند جلوش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمون. ما دنبال این نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. ما امریکا را زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکند. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم، از بین میبریم. مگر اونا میتوانن به این جزه بکنن؟
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد.
کلمات بر زبان جاری شدند تا عشق آغاز گردد، به نام خدایی که اول و آخر عشق است. از همین الان بیاین یه قرار بذاریم که لبخند رو به هم دیگه هدیه کنیم، غم‌ها رو با هم درمان کنیم، تا با هم طعم شادی و خوشبختی رو بچشیم. سلام، روزتون بخیر. به سعادت آباد چهارشنبه های رادیو تهران خیلی خوش اومدید. بعضی روزا حال آدم یه جور عجیبی خوبه، نه اینکه مشکلات نباشه ها، نه، اتفاقا مشکلات هم هست، منتها همه چیز رو میسپاری به خود خدا و به خودت میگی امروز باید از همه خوشیهای هر چند کوچک زندگیم لذت ببرم. چهارشنبه ها ما حالمون عجیب خوبه چون شما رو داریم، پس همراه ما باشید در سعادت آباد.